اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لندرم. به قربان خاک درم، خاک پاک بندرم، هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم.
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه،
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره، از حاجی آباد سرسبز تا بوموسا که قلب تپنده ایران زمینه، گستره‌ای به نام هرمزگان.
هرمزگان ایران.
هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جون بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسپ و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفته.
هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
که من باشم غم گردم. خانم من داشتم کار میکردم، یه مجروح بردن که کونه پاش کاملا رفته بود. ما ترمیمش کردیم، بیهوش بود. دیدم داد بزنه بچه ها رو بگون بیان تو اتاق ریکاوری بیان، تو اتاق من نبود. گفتم چیکار داری بیهوشی؟ بچه ها گفت که بی برانکار بیاری من ببریم. گفتم تو نمیتونی بری، تو بیهوشی. هنوز این کلمت جاش بری. گفت بچه ها تنها هم من باید برم. بزنی یعنی چه؟ یعنی یادم معمولی بود، فرماندم بود، داشت بیهوشم بود، از خطر مرگ جسته بود، ولی خیلی قشنگ من گفت بچه ها تنها، من نمیتونم که بشینم.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف هستید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ تو حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر کسانی هستند که تو تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند. خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی توی جنگ ایران و عراق حضور داشتن. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. سومین قسمت از این مجموعه گفتگو با دکتر سیاوش صحت، استاد و فوق تخصص جراحی توراکس که در سال 1400 پخش میشه.
همون موقعی که بیمارستان فاطمه زهرا رو بمب شیمیایی انداخته بودن روش و بیمارستان کاملا وضع بدی داشت، یادم برایش برای بریدن استخوان جناب سینه یا استرنوم قیچی با خودمون نبرده بودیم و در نتیجه من کمک گرفتم از مکانیکی اونجا و یه چیز شبیه به قیچی پیدا کردن انداختن، استریل کردن و من با اون استرنوم رو قطع کردم که بتونم قلب خوب ببینم.
دکتر سیاوش صحت سال 1313 در اصفهان متولد میشه. دیپلمش رو زودتر از همسن و سالهاش تو 16 سالگی میگیره و قبل از ورود به دانشگاه و زمانی که دانش آموز بوده همراه دوست صمیمی پدرشون دکتر محمد ریاهی به سالن تشریح میرفته. درست زمانی که چشم و دستش با جراحی آشنا میشده یه روز یه حرفی میشنوه که باعث میشه تا تصمیمش رو برای پزشک شدن جدی و نهایی کنه. پزشکی تنها رشته ایه که اگه نوک قله قاف هم بنشینی مردم میان و پیدات میکنن، چون به حرفه و تخصصت نیاز دارن. دکتر صحت وقتی وارد دانشکده پزشکی اصفهان میشه جوانترین دانشجوی پزشکی اون دوره بوده. تو اون سالها دانشکده پزشکی اصفهان با دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا تبادل دانشجو داشته. دکتر به این واسطه به آمریکا میره و سال 1347 با مدرک فوق تخصص جراحی قفسه صدری و عروق به خاطر علاقه زیادی که به ایران داشتن از آمریکا برمیگرده.
ما اولین گروهی هستم از اصفهان، از دانشگاه اصفهان که به جبهه رفتیم. میدونی که جنگ فکر میکنم اول مهر ماه شروع شد. خب به جاهای مختلف حمله کردی که جاهایی که حمله کرده بود شهر پیرانشهر بود، چون بیمار در پیرانشهر از نظر نظامی اهمیت داشت. اگه یادتون باشه شما یه پیمانی بود به نام پیمان سنتو، 10 تا بیمارستان رو خط مرزی شرق ایران گذاشته بودن که یکیش اون بیمارستان ها در پیرانشهر بود، در غرب ایران. عرض کنم به حضورتون که صدام زده بود پیرانشهر رو، تمام ساختمان ارتش رو اونجا داغون کرده بود. خوشبختانه بیمارستان نشده بود، چیزی در پیرانشهر باقی نمانده بود، تمام آدماش هم از پیرانشهر اومده بودن بیرون.
پیرانشهر یا به لهجه کردی مردمانش پیرانشار نقطه صفر مرزی نداره، اما نزدیکیش به نوار مرزی این منطقه تاریخی رو همیشه در خطر جنگ و ناامنی و دست درازی قرار داده. پیرانشهر زمان جنگ جهانی اول به دست نیروهای عثمانی اشغال میشه. بعد از شهریور 1320 به نوعی درگیر هجوم ارتش شوروی به ایران میشه و در زمان جنگ ایران و عراق بیشترین صدمات و خسارت رو می‌بینه.
نیاز مملکت بود که به پیرانشهر کمک بشه. اون موقع هم هنوز هیچ برنامه مملکتی درست نشده بود برای کمک به منطقه. این یکیش بود. یکیش هم با بارزانی ها قرارداد بسته شده بود که بارزانی ها کمک کنن به حمله به عراق. اگر شما در نقشه پیرانشهر نیا کنین، پیرانشهر اینجاست، یک کوه بزرگ اینجاست به نام قمتره، یعنی قلش به نام قمتر است، یه دره وجود داره به نام شیواراست و بعد شهر حاج عمران هست. اینجا از نظر قبل از اینکه قبل از 22 بهمن حکومت ایران آمده بود روی بالای قمتره، تو کوه رو تراشیده بود و تو دل کوه اتاق خواب و دفتر و توالت و آشپزخونه همه چیز درست کرده بود برای اینکه اینجا دیدش بالای حاج عمران، برای اینکه اون موقعی که ایران خیلی قوی بود حاج عمران رو کاملا زیر نظر داشته باشه. عرض کنم قرار بود که از اینجا بارزانی ها حمله کنن. ما رفتیم به آذربایجان، به تبریز. من با فرمانده لشکر 63 ارتش صحبت کردم به ما کمک کنند. ما رفتیم پروی رئیس ستاد ارتش در پیرانشهر، یه شب در تبریز بودیم، بعد رفتیم پیرانشهر، بیمارستان رو احیا کردیم. یه بیمارستان 50 تخت خوابی فوق العاده مجهز بود که خوشبختانه سالم مونده بود.
احیای بیمارستان چرخش زمانی جالبی برای دکتر صحت داره. او سالها بعد از جنگ هم با همکارانش تصمیم میگیرن برای یادبود گروه پزشکی بیمارستانهای صحرایی رو بازسازی کنن تا به شکل موزه در تاریخ و حافظه ملت ایران زنده و جاویدان باقی بمونه. این گروه بیمارستان امام حسین در سراح دارخوین در خوزستان رو بازسازی کردن و پروژه بعدیشون بیمارستان حضرت فاطمه زهرا تو نزدیکی فاوه. تنها بیمارستانی تو دنیا که بمبارون شیمیایی شد و کامل از بین رفت، ولی ساخت ماکت کوچیکی از اون برنامه ریزی شده.
خیلی جالبه، من خاطره دارم، حالا نمیدونم چقدر برای شما جالبه. روز سه‌شنبه قرار بود این حمله انجام بگیره. من ساعت 2 بعد از ظهر رفتم پلوی سرهنگ موهام که فرمانده توپخانه بود. در حدود نمیدونم 13 تا 30 تا دونه توپ بود که یک سمفونی خیلی قشنگ ایجاد کرده بود. از ساعت 2 بعد از ظهر شروع کرد حاج عمران رو بمباران کردن و خیلی قشنگ بود. من تا حالا یه سری توپ رو ندیده بودم که چطور شروع میکنن. این میزد، اون میزد، اون میزد، اون میزد، هم به ترتیب شروع کردم به زدن. ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 6 بعد از ظهر پیدا بود که بمباران اینقدر شدید بوده که حاج عمران سربازه عراقی از بین رفتن یا فرار کردن. نیروی بارزانی حرکتشو به طرف دره شیباراس آماده که از شیباراسشو وارد حاج عمران شد. خیلی قشنگ بود. من ساعت 8 رفتم بالا، دیدم که بی سیما اونا کسانی که پیش خرابور بودن بهشون گفتن ملازم، ملازمای نیروی بارزانی داره میگه عراقی ها تومرشون رو خیس کردن، از عقب که نگاه میکنی زرد کردن، آتیش روشن کرده بودن که داشتن کلاشینکوف فرار میگرفته بودن، مستصل گرفته بودن، تقسیم میکردن. قرار بود که ساعت 8 شب نیروی ارتش 63 رضاییه حرکت کنه و وارد حاج عمران بشه. متاسفانه ساعت 8 شب از فرماندهی که آقای بنی سعد بود در دزفول فرمان اومد که ارتش حق نداره یک قدم در خاک عراق بره. در نتیجه ما از ساعت 12:01 بعد از نصف شب مجروح شروع کرد که مجروح ها رو برگردوندن به جا و ما از ساعت 4 صبح شروع کردیم به مجروح گرفتن تیک و پاره. یعنی اون چیزی که شما از آقای قاسم سلیمانی دیدین این همون بود. یعنی این آدم های بلندقد چهارشونه بزرگ، دست نداشت، پا نداشت و قسمت اعظمشون وقتی به ما رسیدن که مرده بودن. یعنی ما واقعا زنده شاید یکی دو تا داشتیم که تونسته روشون کار بکنیم.
جراحان جنگ یکی از نیازهای اصلیشون شاید بعد از ست جراحی حمام بوده. بارها توی مصاحبه ها شنیدم که حتی پیش اومده بود که بعد از چند روز کار مداوم امکان شستشوی لباس یا عوض کردن روپوش جراحی رو نداشتن و با همون لباسهای خونی میخوابیدن، بلند میشدن و غذا میخوردن. برای همین از خیلی از اونها داستانهایی درباره این حمام رفتنهای جنگی رو شنیدم.
یه خاطره دیگه من از این بیمارستان دارم. روز سومی که جنگ تموم شد و مجروح تموم شد بود، قرار شد من برم قمتره بالا. گفتم میخوام برم حموم. یه چیز گروهبان ارتش بود، خیلی با من گرم شد و چای با من می‌خورد. این گفت من یه حموم فکر می‌کنم گرم داریم هنوز تو خرابه ها. من برد حموم. من حموم گرفتم و ساعت 7 صبح بود. قرار بود که 8 صبح هم ما بریم قمتره. اون بالای کوه. چون آقای فروهر هنوز اون بالا بود. بارزانیام ادریس و اون یکیشون بارزانی دوست برادر اون بالا بودن. بچهای مولا مصطفی. ما حمومونو گرفتیم اومدیم از در بیرون بیرون در رو ما قفل شده بود. یعنی این در رو انداخته بود و رفته بود توجه نکرده بود. شروع کردیم به داد فریاد کردن لگد به در زدن. خلاصه در حدود یک ساعت طول کشید تا اون خانمی که الان گفتم که با من بود اونجا که هر روزم زنده است بالاخره دنبال من گشته بود و فهمید که من حبسم. اومدم بیرون قرار بود ما بریم. یکی از این ماشینای جنگی اونجا قرار بود منو ببره. گفتم ماشین حرکت کرده. ما لیبرمون به قوله سوانی آویزور شد که چرا ما با این ماشین نرفتیم بالا. ولی خیلی جالبه یک ساعت بعد خبر داشتیم که من معمولا حالا مجاهدین یا هر کس بود اینجا در رو مینگذاری میکردن. ماشین از رو مین رد شده بود یک دونه زنده پیدا نکرده بود. یعنی اگه من رفته بودم دقیقا الان جز شهدای اول جنگ بودم. این اولین دفعه است که ما به جنگ رفتیم.
از دکتر پرسیدم هیچ وقت فکر نکردی جبهه جای خطرناکیه؟ چرا بریم؟ چرا تیم ببریم؟
این سوال الان از من کردن خانم تایری. مسئله عبارت از این است که به قول بچه ها یکی میگفت تو سر شجاعه. من شجاع نبودم. من وظیفم انجام میدادم. منم مثل بقیه میترسیدم. از مردنم میترسیدم. دلمم نمیخواست بمیرم. آرزوام وقتم خیلی جوانتر بودم. دلم میخواست که بمونم فکر میکردم میمونم ولی وظیفه‌م یه چیزی بود که مافوق اونا بود. من فکر میکردم که هر وقت آدم بمیره خب میمیره هیچ لازم نیست که آدم سه ساعت قبلش بلرزه. ولی چیزی که منو قویم میکرد یعنی قویم نمیکرد منو عالی میکرد وظیفه بود. من فکر میکردم که مملکت تو جنگ همشهریای من دارن تیر میخورن وظیفه من اینه که بهشون خدمت کنم. اون چیزی که منو حالا اسمش شما بذارین قوت بود نیرو بود هر چی بود اون وظیفه شناسی بود. یعنی من فکر میکردم وظیفه من نمیتونم اصفهان بشینم و نون و پلو بخورم یا نون و ماست بخورم ولی بچه ها تو جبهه تنها باشن.
یکی از کانال هایی که از اون عملیات های مهم لو میرفته اعزام و جابجایی تیم های پزشکی و جراحان مهم بوده. چون وقتی این افراد به منطقه‌ای می‌رفتن و یا با تیمشون به جبهه اعزام می‌شدن، می‌شد فهمید که قراره تو اون منطقه عملیاتی انجام بشه و مکانش رو هم می‌شد به راحتی حد زد. این موضوع باعث می‌شد جو امنیتی برای گروه‌های پزشکی به وجود بیاد.
هیچ وقت پشیمون
نشدی؟
نه. حتی تو
بوقهه
جنگ، تو
عملیات من حتی در مواقعی که خیلی به مزیت کردن. از دانشگاه بیرونم کردن. یه خاطره براتون بگم که این خیلی اذیت بود برای من. به من تلفن کردن که بچه ها گفتن میخواییم بریم جبهه. خب بچه های هواپیمای 103 گرفتن. همون روز که ما از اصفهان حرکت کردیم بمباران شده بود. شیشه های خونه ما شکسته بود. چون 2 کیلومتری ما زده بودن ولی شیشه ها شکسته بود. خب خانم من با من قهر کرد. چون گفته تو مسئولیت سرت نمیشه. الان که ما اینجا بازمون اینجوره تو برای میشه میری جنگ. یادمه که اون وقت با ما قرده وقتی برگشتم آشتی کرد عرض کنم با حضورتون که ما سوال هواپیما شده رفتیم اهواز. خب ظهر مطابق معمول کرو کباب هم دادن خوردیم و ساعت 2 بعد از ظهر من یهو دیدم تمام بچه ها از کنار من بردن کنار. کسی نبود. بعد هم گفتم بفرمایید بریم منو یه آقای دکتر بدر بود یه بیهوش دنده بود گفتم بریم.